آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. مرداد ماه 97 من در امارت روبرو هستم و گفتگو میکنم با آقای امید دوستی، طراح و کارگردان نمایش اولانا.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب تیوال.
ممنونم آقای دوستی، از نمایش جدیدتون برامون بگید. نمایشنامه که فکر میکنم خیلی مورد بحث و یکی از متن‌های معروف دنیای نمایشه، از انتخاب متن برامون بگید و شروع کار.
حتما. آره، اولانا، نمایشنامه اولانا نوشته دیوید ممت، ترجمه آقای علیزاد. فکر میکنم نمایشنامه مهمیه. از سالی که این نمایشنامه منتشر شده همیشه اجراهاش سر صداهای زیادی داشته به خاطر موضوعی که بهش میپردازه. حقیقتا دلیل انتخاب این متن فکر کنم همین بود دیگه، یعنی موضوع متن بود و چیزی که سعی میکنه راجبش حرف بزنه و فکر میکنم اتفاقا این مسائلی که توی متن مطرح هست الان توی شرایط فعلی ما خیلی ما داریم راجع به شرف میزنیم. یعنی فکر می‌کنم بعد از 26 سال یه همچین مسائلی که در واقع مربوط به دهه 90 توی اروپا و آمریکا الان به ایران رسیده. یعنی ترکشاش به اینجا رسیده و الان اینجا خیلی بلده. مسئله مربوط به حق و حقوق زنها، مسئله حقانیت سیاسی، آزار جنسی، مسائل مربوط به آموزش دانشگاهی و غیره. و من فکر کردم که جالبه که، یعنی دوست داشتم، چون خودم هم ایده هایی داشتم، یعنی یک ذهنیتی داشتم راجع به هر کدوم از این تم ها و دوست داشتم که حرف خودم رو بزنم در قالب نمایش. از طرفی یه ایده اجرایی داشتم من، یعنی فکر کنم این دوتا در واقع همدیگر رو پیدا کردن، یعنی ایده اجرایی و متن. ما میخواستیم اتفاقا یه متن خودمون بنویسیم بر اساس این ایده که یه کلاس داشته باشیم و یه کلاسی که تماشاگرها به مثابه در واقع دانشجوهای کلاس به مثابه تماشاگران هستن و استاد و یک دانشجو که بین تماشاگرانه، تا اینکه رسیدیم به این متن و فکر کردیم که میتونیم با این متن این کار رو بکنیم. البته بعد که وارد تمرین شدیم و دراماتورژی با مسائل خیلی زیاد و پیچیده‌ای مواجه شدیم که یه جورایی کارو داشت خیلی سخت میکرد و یه جاهایی عملا غیر ممکن بود که با اون متن مشخصا بشه این کار رو کرد و مجبور شدیم متن رو بازنویسی بکنیم. یعنی مجبور شدیم یه جاهایی توی ساختار متن و توی خود متن دست ببریم به خاطر اینکه بتونیم با اون ایده اجرایی، در واقع بتونیم بر اساس اون ایده اجرایی کارش بکنیم. چیز دیگه‌ای که فکر می‌کنم الان میتونم بهش اشاره بکنم این هست که خب توی کار ما، در واقع کار ما یکم اینتراکتیوه، یعنی یکم که میگم منظورم اینه که ما با تماشاگرا یه جاهایی بازی میکنیم ولی خب تماشاگرا، یعنی این رابطه دو طرفه نیست و اولش قرار بود که خیلی در واقع نقش تماشاگر پررنگ تر باشه و حضور تماشاگر خیلی بیشتر باشه، منتها دوباره توی تمرین به این نتیجه رسیدیم که این هم عملا غیر ممکنه. یعنی کار ممکنه که متوقف بشه، یعنی یه شبایی ممکنه که همیشه خیلی پرفکت باشه ولی یه شبایی عملا هیچ اتفاقی برای کار نیفته، یعنی ما نتونیم درست هدایتش بکنیم.
دیوید ممت نمایشنامه نویسیه که خیلی بابت دیالوگایی که می نویسه و ساختار نوشتارش خیلی مطرحه و مورد توجهه. توی بازنویسی این متن شما دست به کار بزرگی زنی، فکر می کنم چقدر براتون چالش برانگیز بوده این اتفاق، به خاطر اینکه این متن خیلی مبتنی بر متن این در واقع اون دقیقاً مسئله زبان و کنش و واکنش این دو نفر و توی بازنویسی فکر می‌کنم خیلی احتمالاً به مشکلات عجیب غریبی برخورد.
کاملا همینطوره، نه صرفاً در مورد زبان و فکر می‌کنم در واقع براندامورفی مقاله ته خود نمایشنامه داره با عنوان زبان و قدرت، یعنی اولانا زبان و قدرت، که اشاره میکنه دقیقا به اینکه کارکرد زبان توی این نمایشنامه چی هست. توی هر پرده در واقع یکی از کاراکترها داره از نظر زبانی و از نظر کلامی مسلط هست و جدای از همه اینا اون بازی‌های زبانی که توی متن ممت و متنای مثلا هارولد پینتر و بکت و نویسنده‌های از این دست باش مواجه میشیم خیلی زیاده دیگه و اجراش هم خیلی سخته، اون تمپو و ریتم رو پیدا کردن، مکسا رو رعایت کردن و همه اینا. ما واقعا سعی کردیم که این اتفاق بیفته، یعنی قطعا این اتفاق به یعنی تمام و کمال نیفتاده، چون که خب ساختار متن به هم ریخته، یعنی ما پرده اول رو کاملا گذاشتیم کنار و پرده اول تبدیل شده به یک روایت که ما از بازیگر دختر میشنویم و خود این دلایلی داره که حالا بهش میرسیم. ولیکن خب وقتی که یه نمایشنامه یه پردهش حذف میشه، در واقع میتونیم بگیم که حالا تبدیل میشه به یک روایت، به یک مونولوگ، خب این یعنی این که اون نمایشنامه شاید به ظاهر ویران شده اصلا. منتها ما سعی کردیم که این بازی‌های زبانی همچنان وجود داشته باشه. قطعا خیلی کم رنگ‌تر شده به نسبت متن اصلی، ولی فکر می‌کنم هنوز هست توی کار ما، یعنی یک اشاره‌هایی بهش میشه و جدای از اون ساختار متن خوب دستخوش تغییر قرار گرفته و ترتیب وقایع یکم جابجا شده. من سعیم این بوده که اون چیزی که ممت بهش در واقع فکر میکنه یا هدفش از نوشتن این نمایشنامه بوده رو رعایت بکنم توی کارم. منتها یک سری اولویت هایی داشتیم، یعنی در واقع تمرکزمون بیشتر روی چیزهای دیگه ای بوده، روی خب متن راجع به تمای خیلی زیادی صحبت میکنه، یک سری از این تما برای ما بولدتر بودن. به طور مشخص میتونم بگم که خب توی متن پینتر نمایشنامه خود پینتر میگه که به نظر من هر دوی اینا محقن و هر دو گناهکارن، یعنی خودش فکر میکنه که در واقع پایان نمایش به این شکله که ما نمیتونیم نتیجه مشخصی بگیریم که حق با کدوم یکی از این دو نفر هست و همینطور هم هست واقعا، منتها بستگی به خیلی چیزا داره. من فکر میکنم برداشت شخصی من اینه که در پایان نمایشنامه خب ما حق رو به مرد میدیم، یعنی همه چیز یه جوری چیده شده و یه جوری پیش میره، اتفاقا یک شکلی میفته که در نهایت مرد بازی رو میبره، یعنی با وجود این که فکر میکنم مرد اشتباه کرده و اون مسائلی که مربوط به خودش هست رو حتی میپذیره توی نمایش، ولی در نهایت کاری که دختر داره انجام میده در واقع برنامه ریزی شده است، انگار یا دکوپاش شده است و خب اگر که ما به این نتیجه برسیم خب قطعا دختر رو مقصر میدونیم که همچین بازی رو اساسا درست کرده. و اون چیزی که من گفتم که باش به مشکل خب مشکل خیلی جدی خوردم در این کار این بود که خب من نمیخواستم اینو بگم، یعنی من دقیقا میخواستم برعکس اینو بگم و تا اون موقع فکر میکردم که قضیه 50-50ه، ولی از اونجایی که خودم به این نتیجه رسیدم که نه در پایان مرد بنظرم پیروز میشه، شروع کردیم یه چیزایی رو تغییر دادن در راستای این که برعکس کنیم این قضیه رو، یا حداقل کاری کنیم که توی کار ما این در واقع تعادل برقرار بشه. خب چون که کار ما خیلی با متن متفاوت بود و فکر میکنم که میتونست توی نتیجه گیری مخاطبم خیلی تأثیر بذاره، بنابراین ساختار کارمونو و ترتیب وقایع رو جوری چیدیم که الان من احساس میکنم که یعنی فیدبک هایی هم که گرفتیم اینجوری بوده که بیشتر حقو به دختر میدن، یعنی مرد بیشتر مقصر نشون داده میشه و من فکر میکنم که نه این که من مشخصم میخوام به این اشاره بکنم، یعنی یک مرثیه برای دختر راه بندازم اینجا، اما فکر میکنم چیزی هم که توی جامعهمون داره اتفاق میفته همینه، یعنی طبیعتا آدما هم بیشتر با دختر همزاد پنداری میکنن به خاطر اخباری که دارن هر روز میشنون، اتفاقایی که دارن میبینن توی جامعه، مسائل مشابه، دقیقا مشابهی که داره اتفاق میفته بین استاد و دانشجو و همه اینا.
راجع به شکل بازی ها اگه بخوایم صحبت بکنیم، این متن شاید این اجازه رو به بازیگر بده که خیلی خودش رو بخواد نمایش بده، حتی شاید بیشتر از اون اندازه‌ای که لازمه، ولی بازیگرای شما خیلی شاید حد وسط رو گرفتن، یعنی خیلی نزدیکن به نقش و خیلی شاید اون اصطلاحی که ما میگیم تئاتری بازی نمی‌کنن، حالا درست یا غلط راجع به این اصطلاح، ولی قابل باورن، قابل قبولن، برای من اینطور بوده. میخوام ببینم که این جنس بازی چیزی بود که از نمایشنامه گرفتید یا این چیزیه که شما فکر میکنید باید اصلا توی تئاتر اتفاق بیفته؟
من که حقیقتا فکر میکنم ببین اساسا این متن شاید متنی نباشه که منو جذب بکنه برای کار کردن واقعا، یعنی شکلی که مورد علاقه خودم هست توی تئاتر خیلی متفاوت از این، یعنی اصلا کلا من با رئالیسم در تئاتر مشکل دارم، یعنی اینکه یه همچین کاری از نظرم نه اینکه کار بدی باشه، کارهای خیلی درجه یکی دیدم، ولی واقعا مورد علاقه هم نیست، یعنی فکر میکنم صحنه تئاتر برای من این شکلیه که یک دنیای دیگه است، یک جهان دیگه است، و همیشه با یک خیلی خیلی برام فانتزی تر از اینه که، ولی میگم تنها دلیلی که باعث شد این متن انتخاب بکنم موضوعش بود و سعی کردم که خب اصلا فکر میکنم متنیه که جلوتر از توه به عنوان کارگردان یا طراح یا دراماتورژ یا بازیگر حتی، یعنی متن انقدر قویه و انقدر در واقع میتونه بازی بده به تو، انقدر میزانسن به تو میده که همیشه یه قدم از تو جلوتره. منتها آره واقعا چیزی که ما همیشه راجبش حرف زدیم سر تمرین با بچه‌ها این بود که خیلی در واقع همون قدری که سعی کردیم ساده با این ایده برخورد بکنیم، با متن برخورد بکنیم، همون قدرم ساده اجراش بکنیم، یعنی سعی نکنیم که وارد یک فضای کم قلوف در واقع قلوف شده یه اگزاجره باشیم، چون میدونید اساسا محیطی که ما داریم توش کار میکنیم، این اکسسواری که الان اینجا میبینید، این دیوارا، پنجره‌ها، درا و بچه‌های ما که شاید دقیقاً شما وقتی میبینید مثلا میثم کوچک رو شاید شما به عنوان یک استاد دانشگاه نتونید بپذیرید، ولی وقتی میاد اینجا میشینید و قبول میکنید که میثم کوچک یک استاد شاید مثلا 30 سال است که داره اون نقش رو بازی میکنه، پس خیلی چیزهای دیگر رو هم میتونید بپذیرید و خیلی سعی کردیم واقعا ساده باش برخورد بکنیم. حتی مثلا در مورد صحنه آخر، صحنه زد و خوردی که اتفاق میفته، اون بحثه که تبدیل به یک جدال فیزیکی میشه در نهایت، ما تصمیم داشتیم که این کار نکنیم به خاطر اینکه فکر میکردم شاید این خشونت یکم در واقع پس بزنه تماشاگر این خشونت رو، ولی خب بعدش دیدیم که اگر که این در واقع دعوای فیزیکی، یعنی کتک خوردن دختر از استاد نباشه، ممکنه باز توی قضاوت آدم ها خیلی تأثیر داشته باشه، چون اون موقع خیلی همه چی ملو تموم میشه و ممکنه اصلا نتونن قضاوت درست تری داشته باشن. و یه نکته دیگه که یادم افتاد الان از کلمه قضاوت استفاده کردم همین مسئله بود، این که ما نسبت به همه این مسائل چه ذهنیتی داریم، این که ما چه فکری میکنیم راجع بهش، تجاوز از نظر ما چه معنی میده، تعرض از نظر ما چه معنی میده. قطعا هر آدم میتونه نظر متفاوتی داشته باشه، اما فکر میکنم این مسائل از اون دست مسائلی هستن که نسبی نیستن، یعنی ما نمیتونیم بگیم که تجاوز توی چه شرایطی اتفاق افتاده یا تحت تأثیر چه مسائلی اتفاق افتاده. تجاوز یک چیز مطلقاً بده، آزار جنسی همینطور و خیلی چیزهای دیگه. چیزی که برام جالب بود این بود که ببینم که فیدبک آدم ها چیه نسبت به این اتفاق. آیا با دختر بیشتر در واقع همسو میشن یا با استاد با مرد؟ بعد این همه اینا تحت تأثیر اتفاقاتی که توی جامعه همون داره میفته برام جالب بود که ببینم واکنش مردم چقدر میتونه بر اساس پیش‌فرضاشون باشه، چون که خیلی این اتفاق میفته. یعنی ما خب هممون آگاهیم و میدونیم که الان توی جامعه ما زنها محدودیت بیشتری دارن، زنها بیشتر در معرض آسیبن و همه چیزایی که میدونیم اصلا لازم نیست بهشون اشاره بکنی و منم با علم و همه اینها دارم این کار رو انجام میدم. متأسفانه یه چیزی هم که دوست دارم این وسط فراموش نشه این مسئله است که همه اینا نباید باعث بشه که ما بیایم دقیقا زن و مرد رو تفکیک بکنیم از هم دیگه و بر اساس یک سری پیش‌فرضایی که داریم نتیجه گیری بکنیم. یعنی یه مثال اگه بخوام براتون بزنم، فکر کنم الان جوریه که اگه یه اتفاقی بین یک دختر و یک پسر بیفته، شاید اینجوری باشه که همه ندید بگم پسر مقصر، ولی فکر میکنم ما نمیتونیم اینو بگیم. دقیقا ما در جایگاه قضاوت نیستیم. توی کار ما یکی از دلایلی که دوست داشتم پرده اولو کنار بذارم همین بود، این که ما اگر یک چیزی رو، یک سلسله اتفاق رو به جای اینکه به تماشاگر نشون بدیم اگه بگیم چه تغییری ایجاد میشه. الان ما یک بار اتفاقات پرده اول رو میشنویم، نمیبینیم و دختر برای ما تعریف میکنه، یعنی از زاویه دید دختر میبینیم. این خیلی تأثیر میذاره توی نتیجه گیری آدم ها، توی قضاوت آدم ها. در صورتی که اگر ما اون اتفاقا رو دیده بودیم، دیگه دیده بودیم. یعنی اگر که هر کدوم اینا یک بار برای ما تعریف میکردن اون اتفاقات رو، ما بر اساس اون چیز که خودمون دیده بودیم قضاوت میکردیم. نه، اون به نظر من بغل کردن نبود، یا بود یا برعکس. میخواستم که به خودمون بگم که ما در جایگاه قضاوت نیستیم، نمیتونیم قضاوت درستی داشته باشیم هیچ وقت، شاید به ویژه در مورد یه همچین مسئله‌ای، اونم وقتی که ما اتفاق رو ندیدیم، صرفا داریم میشنویم، اونم از یکی از این دو نفر. بنابراین هر چقدر کمتر قضاوت بکنیم بهتره. یعنی اگر که واقعا آدم‌ها بعد از دیدن این نمایش به این نتیجه برسن که ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، فکر کنم ما کار خودمون رو کردیم، یعنی تونستیم کار خیلی بزرگی بکنیم.
بسیار ازتون ممنونم و به عنوان حرف پایانی برای مصاحبه،
خیلی لطف کردیم واقعا که اومدیم. ما تا 21 مرداد اجرا داریم، هر شب ساعت 8:30 در عمارت روبرو، و خیلی خوشحال میشیم که اگر بیایید و اجرای ما رو ببینید و در مورد بعد از همه این حرفا در مورد اجرامون میتونم یه جمله از خود متن بگم که این یه کار همونقدر قراردادی که باید باشه و همونقدر ناقص که ما ممکنه باشیم در واقع. مرسی، خیلی لطف کردیم، ممنونم ازتون،
موفق باشید. دوستان عزیز ممنونم که همراه من بودین و تا آوای بعدی، بدرود.